پیام شما نظر شماست.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. هدر بار معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که سازمان ملل متحد با مشکلات بزرگ در افغانستان روبروست. حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که با دهاکین در افغانستان که به خاطر منع کشت کوکنار متضرر شدند کمک کند. روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواسته که ممنوعیت کار زنان در ادارات دولتی را لغو کنند. رئیس اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان از ابتکار حکومت پاکستان در زمینه آغاز تجارت جنس به جنس با افغانستان، روسیه و ایران استقبال کرده. محکمه عالی اسلام آباد پایتخت پاکستان امروز ضمانت عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و صدر اعظم این کشور را در چندین دوسیه به شمول یک دوسیه قتل پذیرفت. و اداره حقوق اساسی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو این اتحادیه باید برای ادغام دائمی پناهندگان اوکراینی آماده شوند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزنه باشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا مال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا نیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنن، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانن چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازن. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورتی که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیره میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن میداشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود به پیش میبرند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تاسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه، موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بس میشد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشه که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه، در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه، زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن، زیادتر کوشش برازی میکنن که بتونن امون شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محاسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست. اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده های میشه، اما درک از ایره ندارن و یا فهم از ایره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث از این میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان وایه به پدرشان طلاق میگیره. اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به اینکه قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود می داشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه. مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم. اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه اون مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و همیشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خداگویی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنن و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شوه و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنا فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنا خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که از جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بحث کردیم، ما قوانین خوب داریم اما در سایه عمل دقیقاً که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم‌ها اصلاً به این سطح آگاهی نیستن. با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره. نهله که اگر عام‌تر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم‌ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم‌ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقاً که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند و اگر آگاهی دارند و بخواهند که حق به دست بیارند، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواهن حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا. در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه امو زوجه است و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که خانم از شوهر ارث میبره به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت می داشته باشه و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره می باشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص می برند در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص امو فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث می برند که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است، این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیتی که به زوجه داشته باشد زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را بزن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه‌اش بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است، یکی که زمانی که زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرند هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست، و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه، و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی اینکه شوهر بخواد خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-4202-2112-41-38.